در بهشون اشاره میشه و تاکید میشه روشون. در مورد مقام مادر و پدر در این متن اگر ممکنه کمی برای شنوندگان ما صحبت کنیم.
بله، شخصیت های محوری مادر ماریا شخصیت های مادر و پدر هستن. از عنوان نمایش هم برمیاد که اون شخصیت اصلی مادر ماریا هست.
بله.
کسی که فرزندش رو گم کرده، حالا اینکه ماریا تبدیل به یک مادر چندگانه شده یا مادر چند فرزند شده، از یک فرزند گم شده به چند فرزند بی سرپرست رسیده و حالا به قول معروف مقامی پیدا کرده، ارجحیت پیدا کرده، من فکر میکنم که اصل و اساس این نمایشنامه بر پایه این قضیه میگرده.
ماله.
و حتی اونجایی که بعد از 10 سال حضرت مریم بهش اشاره میکنه که صبوری کن، این صبوری رو مقاومت مادرانه ای هست که بایستی در این پرورشگاه برای فرزندان بی پدر و فرزندان بی مادر مسئولیتشون و سرپرستیشون رو انجام بده. یکی از مادرها همین مادر ماریا هست که فرزند 2 سالش رو از دست داده و حالا 22 سال خودش رو وقف کودکان بی سرپرست، کودکان یتیم میکنه. بنابراین او با از دست دادن یک بچه به یک جایگاه و یک مرتبه عالی تر میرسه و این مفهوم رو به مخاطب گوشزد میکنه که مادر بودن صرفا این نیست که اون بچهی که حالا از جسم تو هست یا اون بچهی که خودت به دنیا آوردی و به شیر دادی و تر خوشکش کردی، این فقط اون مفهوم مادرانگی رو داره، بلکه در یک نگاه گسترده تر در یک جامعی که حالا نیازمندی هایی وجود دارد یا کمبود هایی وجود دارد، این احساس مسئولیت میتونه این مفهوم مادرانگی رو تعمیم بده، تکثیر بکنه و مقام رو از اون فردیت یک مادر به یک مقام والاتر نزدیکتر بکنه. حالا ما در مقابل 2 مادر دیگر داریم که اونها اون مسئولیت فردی و خانوادگیشون رو در پیش میگیرن. یکی مثلا مادر سعید هست، در روزایی که حالا بیماری تشدید شده داره وصیت‌های آخرش رو میکنه و میگه که حالا من اسمت رو شوهر دادم، داوود رو زن براش گرفتم، اینها بچه دارن، زندگیشون دارن، تو به قول معروف تنها موندی و دوست دارم که از این حالت تجرد در بیای و زودتر مثلا خانواده دار بشی، همسر دار بشی اینها. و در این حال اون توصیه‌های مادرانه هست که به فرزندش میکنه. یا اون فرزند گم شده یه مادر ماریا که حالا یک مادری داره که به قول معروف 22 سال این بچه رو ترخوش کرده، به سر و سامانی رسونده و در این حال او هم تمام زندگیش خلاصه میشه در داشتن همین تک فرزند، چون مادری بوده که نازا بوده و حالا بنا به قسمت یا بنا به اون خواب و تعبیری که براش وجود داره صاحب این فرزند شده و حالا همه دنیای او داشتن این تک فرزند هست. بنابراین ما میبینیم اگر مادر ارج و قبری داره، زمانی که بتونه مادر خیلی های دیگر بشه، بسیاری دیگری باشه، یا بتونه مثلا به عنوان معلم یا مسئولیت های این چنینی که میتونه محبتش رو تکثیر بکنه، خانخواه از اون حالت فردی خودش یا از اون حالت خانوادگی خودش این مقام رو میتونه بالاتر ببره و به مقامات ممتازتری برسه. خود پدر هم دقیقاً این مسئولیت بارز اجتماعی رو داره برجسته میکنه. آقای متقاطی در ابتدا همه توجه یا همه همقمش این هست که دخترش و 2 پسرش رو داره سر سامون میده و به زندگی اینها داره سمت و سو میده، اما در یک جاهایی متوجه اتفاقات دیگری میشه. لحظه ای که پسر میاد و میگه فیلم میخوام بسازم و بعد با وجودی که شناختی از سینما نداره و کلن 2 بار رفته سینما و در اون 2 بار هم یک فیلم راجع به حج دیده، هنوز درکی از سینما نداره که آیا مثلا سینما فقط میتونه کارکرد اون نگاه کافرانهی داشته باشه که بخواد مثلا مسلمان ها رو تحت فرهنگ خودشون قرار بدن و یک امر ضد ارزش باشه، اما پسر برای او کارکرد سینما رو باز میکنه و مفهوم سینما این هست که من میخوام به درد اجتماع بخورم و اون بیداری اجتماعی رو و اون آگاهی اجتماعی رو تولید بکنم. و مثال ابتداییش هم این هست که میخوام راجع به پرورشگاه و کودکان بی سرپرست فیلم بسازم، که پدر هم چنین تجربه‌ای داره و خودش هم یتیم هست و حالا از پسر حمایت میکنه و برای سینما جا میفته که اون دیگه اون سینمایی که پیش از اینها مثلا در چند دهه قبل میدیده دیگه اون سینما نیست، بلکه سینما کارکترهای متفاوتی داره، کارکترهای فرهنگی و اجتماعی داره و کاملا به درد بخور هست. خب او با چنین روالی، با چنین حمایتی از خانواده سرمایهش رو بیرون میبره و بخشی از این سرمایه تبدیل به تولید فرهنگ میشه و فرهنگ من فکر میکنم یک عنصر بسیار برجسته است برای اینکه جامعه رو به سمت تعالی ببره. بعدها که خودش اون ترفندها و تمهیدات پسرش داوود او رو از خانواده میرانه و به خانه سالمندان میبره و اونجا متوجه میشه که حالا یه سری آدم دیگر هستن که اینها هم به خاطر اینکه بی سرپرست هستن، اینها هم به گونه یتیم هستن. اصلا میگن پیرمردی ها و پیرزنی ها معادل با دوران کودکی هست. آدم در دو مقطع نیاز به سرپرست داره، یکی کودکی یکی پیرسالی، که حالا دیگه اون جسم رو نداره، اون حال هوای درون رو نداره، باید از بیرون کنترل بشه، سرپرستی بشه، غذاش، چاییش، آبش، نونش، اینها قرص و دواش، خوابش، بیداریش و حتی حواس پرتی هاش باید سمت و سو داده بشه. بنابراین خودش پیشنهاد میده که حالا اگر اون فیلم یتیم خونه رو ساختی، بعدش هم یک نگاهی به خانه سالمندان داشته باش.
درسته.
و در این حال میاد بخشی از سرمایهش، بخشی از داشته های زندگیش رو وقف یتیم خانه و خانه سالمندان میکنه. بنابراین او هم نگاه پدرانش یا اون پدرانگیش رو از مسئولیت سه فرزند به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل میکنه. بنابراین او هم به عنوان کسی که میتواند پدر باشد و پدر هزینه های مادی یک خانواده رو سمت سو بده، از این سه نفر بیرون میاد و تبدیل به صدها و بلکه هزارها میشود. خب خود این دو قضیه نشون میده پس مقام مادری یا مقام پدری فقط مقامی نیست که فرزندان یک خانواده رو بخواد به تعالی اجتماعی برسن، بلکه این مسئولیت میتونه به شکل بارزی وارد اجتماع بشه و دیگران رو هم تحت سرپرستی قرار بده. بنابراین مقام مادر و مقام پدر در این نمایش مادر ماریا بسیار برجسته میشه و چشم ها و قلب ها و ذهن ها و حتی روح رو معطوف به خودش میکنه و این مسئولیت میتونه در تک تک ما ایجاد بکنه که ما نسبت به آدم هایی که در جامعه نیاز به سرپرست دارن، ما باید این مسئولیت رو بر خودمون روا بداریم.
خیلی ممنونم، متشکرم. اگر اجازه بدید لحظاتی رو اختصاص میدیم به اتاق فرمان و تهیه کننده محترم. دکتر دادخواه، اگر ممکنه شما کمی در مورد دو مفهوم امتحان الهی و صبر و پیوستگی این دو مفهوم با نمایشی که میشنویم کمی برای شنوندگان ما صحبت کنیم.
خواهش میکنم. خب همونطور که مستحضر هستید، در جلسات پیشین به یک سری از مضامین مطرح شده در این نمایش پرداخته شد و خب یکی از کلیدی ترین مضامین و مفاهیمی که در این متن خودش رو داره به ما نشون میده و تا آخر متن به نوعی جلوه‌گری میکنه، مسئله آزمون و امتحان الهی و در ادامه اون صبر هست. من این دو مسئله رو خدمتتون توضیح میدم و ارتباطش رو با شخصیت اصلی یعنی مادر ماریا بیان خواهم کرد. خب معمولا انسان‌ها از سوی خدا به انواع امتحان‌ها آزموده می‌شوند و در این مسیر، در این آزمون و در این امتحان انسان باید صبور باشه. بر اساس آموزه‌های قرآنی یکی از مقتضیات زندگی این دنیای ما سنت امتحان و آزمون و ابتلاست که خب در سوره عنکبوت هم خداوند به صراحت از امتحان به عنوان یک سنت الهی یاد میکنه که همه انسانها به نوعی به شیوه های مختلف و به مصادیق مختلف به اون مبتلا میشن. خب مسئلهی که مطرح میشه این هست که آیا مردم گمان کردن که به لحن اونها در ایمان بسنده میشه و در عمل سنجیده نمیشه. یعنی چیزی که ما از این آیه میفهمیم این هست که قول و عمل باید یکسان باشه، یعنی لزوماً مسئله ایمان آوردن رو در لحن و در گفتار نمیشه بیان کرد و در عمل هم باید اون رو اثبات کرد. یعنی فلسفه و حکمتی که برای این آزمون مطرح شده، یکی این که بازشناسی شخصیت انسان هست، عیارسنجی میزان ایمان و باور اون هست، عزم افراد رو اینجا به نوعی محک میزنن، استعدادها و توانمندیها و ظرفیتهای انسان رو اینجا به نوعی بررسی میکنن. اما در ادامه در مواجهه با این ابتلا و آزمون به نوعی به صبر توصیه شده، یعنی وقتی که انسان به سختی میفته بیشتر باید تاب‌آوری کنه و حوصله داشته باشه و خداوند هم مؤمنین رو به صبر بشارت داده و خب در جاهای مختلف به مسئله صبر تاکید شده، حالا هم در اینجا هم مثلا در جایی که خب اشاره میشه اینو به صبر و صلات، یعنی از صبر و نماز مدد جویی کنید. خب این امتحان به شیوه های مختلف و به گونه های مختلف گرفته میشه. یکی از اون مصادیق به نوعی حالا مال و ثروت هست و بخش دیگر فرزند. مادر ماریا از همون ابتدای نمایش که راز و نیاز این مادر رو داریم، رنجهاش و درد دلهاش رو داریم ما میبینیم، یعنی از همون ابتدای نمایش مخاطب درگیر میشه.
درست.
و این درگیری خیلی هوشمندانه ای هست. به نوعی ما متوجه آزمون این شخص میشیم و صبر این مادر رو میتونیم ببینیم، یعنی تا آخر این متن مادر صبورانه منتظر به نوعی رسیدن به اون روز موعود هست و خب به نوعی ایمان این شخص هم سنجیده میشه. بنابراین برای مواجهه با امتحان الهی صبر و شکیبایی و یاد خدا و ایمان داشتن به آنچه که در ذهن دارد، آنچه که به او وعده داده شده، از مسائلی هست که باید به اون توجه بشه. مادر ماریا کسیه که مورد امتحان قرار گرفته. مهمترین شخص زندگی، به هر حال مادرها میتونن این مسئله رو درک کنن. حالا توی شنوندگان محترم ما اگر مادرها هستن، شاید عرض بنده رو خیلی راحت‌تر بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. فرزند خیلی برای مادر اهمیت داره دیگه. خب شنید میگن اگر فرزند تب کنه مادر خوابش نمیبره و بیتابی میکنه. حالا شخصی هست که فرزندش رو گم کرده، به نوعی جگرگوشش رو گم کرده و این سخت‌ترین آزمایش میتونه برای یک مادر باشه.
درست.
یعنی اون مساقی که خدمتتون عرض کردم. بنابراین گره جالبی رو نویسنده اینجا برای ما ایجاد کرده، یعنی یه گره افکنی خیلی هوشمندانه‌ای رو مبتنی بر آموزه‌های دینیمون داریم و خب فقط صبر و شکیبایی و توکل مادر ماریا رو داریم که تا آخر قصه ادامه دار هست و به نوعی با ایمان به آن چیزی که به اون وعده داده شده، با ایمان به اون باورهای دینی خودش تا آخر صبر میکنه و منتظر گشایش هست، منتظر رسیدن روز موعود هست. بنابراین دو تا مفهومی که اینجا ما بهش اشاره کردیم، مفهوم آزمون و ابتلا بود و صبر بود.
بله.
که از کلیدواژه‌ها و مفاهیم مهم مستتر در این اثر بود.
خیلی ممنونم. ضمن اینکه به هر حال نویسنده برای اینکه اشاره کنه به یک مفهوم یا در واقع واقعه دینی از شعار زدگی پرهیز میکنه و یک داستان رو دستمایه قرار میده و خب این میتونه خیلی تاثیر داشته باشه در باور مخاطبان. درست میگم؟
بله موافق هستم. خیلی اشاره خوبی داشتید، ممنونم از این اشاره تأثیر گذارتون. دقیقا خب نویسنده به جای حالا اون شعار زدگی و اون که خیلی حالا حرف رو صراحتن بخواد در قالب یه گزاره ای مطرح کنه، یا در قالب یه قصه خیلی ساده و دلنشین به نوعی نه تنهایی مفاهیم رو مطرح میکنه، بلکه شاید بحث آموزشی هم اینجا وجود داشته باشه. یعنی خب به هر حال یه متن اجتماعی هست و جنبه های آموزشی هم در اون وجود داره و تونسته موفق عمل کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. شماره پیامکی 30075 نقطه اتصال برنامه با شما شنونده گرامی است. زمان این برنامه هم به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش مادر ماریا و البته گفت و شنودی دیگر در خصوص این اثر، همه شما شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش رو به یگانه عالم می‌سپارم. خدا نگهدار، شبتان گرم و روشن.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که همراه رادیو نمایش هستید. مادر ماریا قسمت پنجم تقدیم حضورتون شد، اما در این لحظه او که از ماست قسمت پنجم که نمایشی است راجع به یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام و صدر اسلام که از خاک خودمونه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. پیش از گرویدن به آیین اسلام نام روزبه بر خود داشتم. من فرزند یکی از پیشوایان بلند پایه زرتشتی یا همان مغان بودم و به گواه بیشتر گفته ها در روستای جی در کنار اصفهان امروزین روزگار کودکی را گذرانیدم. پدرم بدخشان ماهیار بسیار گرامیم می داشت، به گونه ای که از بیم هر گونه آسیب پروانه بیرون رفتن از خانه را به من نمی داد.
او از ماست. نویسنده گوان مهر اسماعیل پور. بازیگران: احمد گنجی، رضا عمرانی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، رازی مومیوند، سیما خوشچشم، علی اصغر دریایی، محمد رضا علی، امیر عباس توفیقی، محمد پور حسن، حمید یزدانی، قربان نجفی، مهرداد مهمان دوست، محمد آقا محمدی، مجید حمزه، شهریار حمزیان. دکتر محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار فرزاد شریفی. کارگردان محمد پور حسن. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. موسیقی شماره پنجم.
شنوندگان ارجمند سلام، در قسمت‌های پیشین شنیدید صحابی عظیم و شأن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلمان پارسی پس از سالها جستجوی راه حق سرانجام در مدینه رسول الله را دید و به دین اسلام روی آورد. دیر زمانی نگذشت که سلمان با تقوا و خلوص خود رابطه قلبی عمیقی با پیامبر خدا برقرار ساخت، رابطه‌ای که بر برخی اشراف عرب که هنوز خوی جاهلیت و نژاد پرستی در آنان زنده بود خوش نمی آمد. آنان با گفتار و کردار خود سعی در رنجاندن سلمان داشتند، اما این مرد حکیم با صبر و شکیبایی سختی‌ها را تاب می آورد و روز به روز نزد خدا و رسولش جایگاهی بالاتر می یافت. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا را.
آرام اوزاده، چه میکنی؟
اگر نه این که مشق رزم میکنی.
من سالیان سال است که با تو مشق رزم میکنم، اما هرگز ندیده بودم که با چنین قیز و قزمی شمشیر بگردانی.
حذیفه، عشق باید جانانه باشد تا در پیکار راستین به کار آید.
به خدا اگر در احد چنین شمشیر میزدی مشرکان تارمار میشدند و کار بالا نمیگرفت.
تو به پاکبازی من شک داری؟
آشا بکلا، اما میدانم که هرگز تو را چنین خشمگین ندیده بودم. بنشین و نفسی تازه کن.
درست فهمیدی حذیفه، نمیتوانم این راز را از تو پنهان کنم که بسیار در خشمم. کجا میروی؟
همینجا بمان، میخواهم مشک آب خود را از خورجین اسب بیاورم.
هنگام آمدن چنان خشمین بودم که توشهی همراه نیاوردم.
جای نگرانی نیست، من به قدر کفایت با خود آوردم. آرام حیوان، آرام، بگذار ببینم. اسبت نیز مانند خودت تند خوب و خشبین از روزاده. این چگونه که میکشد و سم بر زمین میکوبد؟
از تازیانه هایی که در راه خورده خشبین است، کاهلی میکرد و انان میکشید، قدری گوشمالیش دادم.
حیف از اسب به این خوبی که تو آزارش میدهی.
اسبی که زبان اربابش را نداند و فرمان نبرد را باید با تازیانه راه برد.
خدا به من رحم کرد که با این خشم آهنگ تو از مشق پیکار سالم بیرون آمدم.
با همه ی توان ضربه میزدم تا خشمم فرو نشیند.
بیا مشق را بگیر و کمی آب بر آتش دلت بریز.
زنهار نگاه داشتم تا آسیب نبینی، اما
تو زنهار نگاه میداشتی؟ تا به سپر من رو ببین و بر تیغه شمشیر خودت دست بکش تا زنهارداری را ببینی. باید از اینجا یک سره به آهنگرخانه برویم و شمشیر و سپر را به حداد بسپارم.
تو با آن مردک حداد پیمان بسته ای که هر روز نزدش روی؟ یک روز برای نعل اسب، دیگر روز برای مسمار خیمه و بار دیگر برای تعمیر شمشیر و سپر.
با او نیز پدر کشتگی داری عموزاده؟
پدر کشتگی ندارم حذیفه، اما چشم دیدنش را نیز ندارم چون عرب نیست. آهنگران عرب در مکه چنان تیغی آب می دادند که از ده پیکار سربلند بیرون می آمد و نعل از پا یک سال تمام می پایید، اما این مردک هیچ نمی داند.
مشک را ندادم که نگاهش کنی، قدری آب بنوش. چقدر هم تشنه مزر کن، برای من هم جرعه مزر.
خودم هم نمیدانستم اینقدر تشنه هم. بیا مشک را بگیر.
حالا که آب نوشیدی و خندیدی بگو بدانم عصبانیتت از چه بود؟
لعنت بر تو حذیفه، باز یاد او را زنده کردی و خشمگینم ساختی.
یاد که را؟
سلمان فارسی.
سبحان الله، باز هم از سلمان خشمگینی؟ نکند باز پیامبر چیزی گفته بود تو سعادتت گل کرده؟
چه میخندی؟ من به یک عجم حسادت کنم؟ لا والله، آن یک بار هم در آرزوی محبت رسول الله بودم، نه مقام آن پیرمرد ایرانی.
پس بگو چه شده؟
پس از آن روزی که میگویی و محمد آنگونه سلمان را عزیز داشت، من نیز حرمتش را گرفتم و سعی کردم او را عزیز بدارم. چه آدمی، هرچه میکشد از حماقت خود میکشد.
میگویی چه شده یا نه؟
میخواستی چه شود؟ پیرمرد دیروز نزد یکی از اشراف قریش آمد و دخترش را از او خواستگاری کرد.
سلمان؟
ببین این عجمی که حتی نمیتواند درست سخن بگوید چه ادعایی دارد؟ راستی چگونه محمد اینقدر به او میدان داده و گرامیش داشته تا او حدش را گم کرده و خیش را هم تراز با اشراف عرب بداند؟
پیداست که پاسخ منفی شنیده است.
به اینجا خط نشد. شامگاه و پس از اقامه نماز پسین به رسول الله گفتم افراد بی ارزش را چنان بالا مبر که بتوانند با اشراف اصحاب تو هم سنگ شوند و افتخار و منزلت کسب نمایند. محمد مشکل را پرسید و داستان را برایش نقل کردم.
خوب پاسخش چه بود؟
گفت وای بر شما، اگر سلمان به ازدواج با دخترتان مایل بود، شما چرا به وصلت با او رضایت ندادید تا بدین وسیله به او نزدیک شوید، در حالی که بهشت مشتاق ملاقات سلمان است.
خب بعد چه کردی؟
امروز پیش از آن که نزد تو بیایم سراغ سلمان رفتم. میدانی که در خانه ابو دردا است و با او زندگی میکنه.
آره.
گفتمش من ضمانتش را خواهم کرد که خواستگاریش را بپذیرند. خواستم برای او خواستگاری بروم.
پس مبارک است.
مبارک کدام است ابن یمان؟
یعنی چه؟
یعنی این که نپذیرفت بار دیگر بیاید.
لابد بدجور غرورش شکسته شده.
برایم پیام فرستاد که خواستگاری از آن دختر وسیله‌ای بود تا بدانم آیا تعصب عربی و خوی اشرافی دوران جاهلیت از قلب اشراف قریش ریشه‌کن شده یا نه.
و بعد با خودت گفتی شمشیرم را بردارم و همه ی خشمم را بر سر حذیفه بخت برگشته بریزم.
برخیز شمشیر و سپرت را بردار حذیفه.
بسیار خوب اما این بار من حمله می کنم و تو سپرت را بالا بگیر.
هرچی نیرو داری در قبضه شمشیر بگذار و بکو.
آماده ای؟
بزن.
سلام ابو دردا.
سبحان الله. سلام سلمان. الهی العف.
چرا در را باز نکردی؟ دستم به این سطل سنگین بند بود، با هزار زحمت در را گشودم.
یا رحمان.
عجب سوزی می آید. زمستان های حجاز مانند ایران برف ندارد، ولی امان از زمهریر.
یا غفور، در را ببند سلمان، سرد است، دست به جنبان.
یا غفور. با منی یا ذکر میگویی؟
انقدر با من حرف زدی تا رشته تسبیح هم گسه است.
تمام مدت با من سخن میگفتی؟
خب تو که میدانی هوا سرد است، در را ببند.